بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شب همه عزیزان بخیر باشه. ما هفته گذشته در محضر سوره مبارکه تکبیر بودیم، آیات ابتدایی سوره تکبیر با هم تدبری کردیم. بقیه سوره مون بعد از اون اضاهای اول سورهی که در حالی صحبت کردیم، این علمت نفس ما احضرت، بعد آیات بعدی از فراغ حسن بلخون نسل جوال بلخون نسل، این آیات خون که انشاءالله امروز میخواییم این آیات رو هم دیگه تدبر کنیم و از محضر این سوره مبارکه و نورانی انشاءالله بهرمند بشیم. خدا انشاءالله هر گونه نقص فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری که در ما هست و مانع این میشه که قرآن رو بفهمیم و در زندگیمون پیاده کنیم، این نقص ها رو از ما انشاءالله بگیره و ما رو محیای این زندگی قرآنی و قیام بر اساس قرآن بکنه به برکت صلوات محمد و آل محمد. آمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه گذشته آیات ابتدایی سوره تکبیر رو با هم دیگه خوندیم. من منباب یادآوری عرض دو سه دقیقه‌ای میگم، صرفا برای اینکه یادآوری بشه، دیگه تفصیلاتش رو کاری ندارم. بعد ادامه میدم، یه توضیح میدم و دیگه گفتگو کنیم. دیگه قرارمون اینه که جلساتمون گفتگو باشه و با هم دیگه انشاءالله با هم تدبر کنیم. سوره مبارکه تکبیر با یه سری اعضا شروع میشه. اذا شمس و کبرت و اذا نجوم انکدرت و اذا الجبال سویرت. خلاصه مطالبش رو پای تخت نوشته بودیم. در صحنه قیامت که حالا این اعضا ها رو قیامت تطبیق دادن، روال عادی پدیده ها تغییر میکنه. مثلا همیشه خورشید انتظار دارید بیاد و مرفشانی کنه، اون موقع در هم پیچیده میشه. همیشه انتظار دارید ستارگان در آسمان بدرخشن، ستاره ها کدر میشن، کوه ها به حرکت میفتن، روابط تعطیل میشه، وحوش محشور میشن، دریاها خروشان میشن، نفوسی با هم دیگه پیوند میخورن، از دختران زنده به گور شده یا اون انسان‌هایی که مظلوم بودن، معصوم بودن و کشته شدن سوال میشه به کدامین گناه شما کشته شدید. صحیفه‌های اعمال باز میشن، آسمان ازش پرده برداری میشه، جهنم شعله ور میشه، بهش نزدیک میشه. نتیجه این که علمت نفس ما احضرت، هر نفسی حالیش میشه که چه اعمالی انجام داده، آنچه که از پیش فرستاده چی بوده. علمت نفس ما احضرت، اون چیزی رو که حاضر کرده، اون چیزی رو که آماده کرده، اون نفسی رو که ساخته و پرداخته، حقیقت خودش بر خودش آشکار میشه. این ترجمه این آیات. جمع‌بندی جلسه گذشته این بود که اگرچه در تفاصیل این آیات رو به قیامت تطبیق کردن، این آیات رو به مواقف دیگری که محل بروز حقه، مثل بعثت پیامبر، مثل ظهور حضرت حجت، این جور جا هم در واقع تطبیق کردن در روایات. مفسرین بعضن به این مطلب هم اشاره کردن، ولی آنچه که به لحاظ مفهومی فهمیده میشه این که انسان انتظار نداره کوه حرکت کنه، دریا بخروشد، روابط تعطیل بشه، یه پیوندهای جدید برقرار بشه، آدم انتظار نداره. اما ظاهرا در اون هنگامه آشکاری حقیقت روز قیامت و هر موقف دیگه ای هم که بهش اشاره کردم، شما با یه چهره دیگری از این پدیده ها روبرو میشید که عادتا اینجوری نبودن. یه چهره دیگه ای ظهور پیدا میکنه، شما با اون چهره شون زندگی نکردید و این خودش یه تنبهی داشت از اینکه یه وقتایی ما داریم از روی عادت به حقیقت، به واقعیت هم. چون عادت غلطی که نبوده، که واقعیت بوده، ستاره میدرخشیده، کوه سر جاش وایساده بوده، نه واقعیتاییه که طرف داره باش زندگی میکنه. ولی ظاهرا در پس پرده واقعیتی که ما عادتاً با آن زندگی میکنیم یه حقیقتی وجود داره که یه وقتی اون حقیقت نمود پیدا میکنه. موضوع اینه که انسان چقدر با حقیقت زندگی میکنه، چقدر با واقعیت، چقدر آشناییم با حقیقت که ممکن است در پس پرده غیبت باشد به نسبت واقعیت. واقعیت اون چیزیه که واقع داریم میبینیمش، رواله، داره اتفاق میفته. هر روز خورشید از مشرق داره در میاد، هر شب ستارگان در آسمان میدرخشند، هزاران بلکه میلیون ها سال کوه ها در جای خودشان ایستادن. اینها واقعیته، قابل انکارم نیست، داره تکرار میشه. اما ظاهرا در پس واقعیت یه چیزی به نام حقیقت هم وجود داره. یه وقتایی حقیقت ظهور پیدا میکنه و با روال عادی واقعیت یکسان نیست. حتی در پدیده‌های طبیعی ها شما هر روز یه چیزی رو می‌بینید، قیامت میشه یه چیز دیگه ازش می‌بینید. چقدر انسان با حقیقت و چقدر با واقعیت زندگی می‌کنه؟ اینو به عنوان خلاصه جلسه گذشتمون در نظر بگیرید. بیایید از آیه 15 با هم دیگه بخونیم. من یه بار دیگه آیه 15 به بعد رو معنا میکنم، بعد در موردش با هم دیگه گفتگو کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، لامشو میگن لام تاکیده. قسم میخورم، به چی قسم میخورم؟ به اون خنس، جوار خنس. در معنای خنس دو تا تعبیر گفتن، بعضیا گفتن بازگردنده خنس، به چیزی میگن که بر میگرده. بعضی هم خنس رو گرفتن به معنای پنهانی، اون چیزی که پنهانه. دو تا معنی براش گفتن، یا اینکه رفته نیست ولی باز میگردد، یا پنهانه که اونجا تو سوره مبارکه ناس که میفرماید وسواس الخناس، وسوسه کننده خناس که از همین ریشه است، یا میگن وسوسه کننده پنهانیه، یا میگن هی وسوسه میکنه میره قایم میشه، بعد دوباره میاد دوباره میره قایم میشه. بازگردنده است، اگه رفته برمیگرده، یا پنهانیه. دو تا معنی در لغت گفتن، در تفاسیر هم گفتن قسم به آن بازگردنده یا اونی که پنهانه. فقط خنس نیست، جوارم هست. بلخنس جوار خنس، اینا صفت بعد از صفت هست، یعنی خنسه و بعدم جواره. جوار از همون حرکت کردن، ما بهش میگیم جاری، کلمه جاری رو هم بهش استفاده میکنیم. جواری در حرکت، حرکت. خنس هم حالا تو ترجمه ها گفتن از دیده ها پنهان میشه، کنیسه، کنسه به معنای قایم شدن، غایب شدن، اینو توی ترجمه ها گفتن. یه کتاب لغت هم براتون بخونم، توی کتاب از تحقیقم در معنای کنس گفتن هو اذهاب و شکن و ابعاده و عن وجه قطعت و ستره و فی محل آخر، یه چیزی بره یه جایی قایم بشه، حرکت کنه بره یه جایی پنهان بشه، اینو گفتن کنس. حالا قسم میخورم به خنس، بازگردنده جاری پنهان شده، و لیل اذا عسعس، و قسم میخورم به شب آن هنگام که میرود، و صبح اذا تنفس، به صبح آنگاه که می آید، انه لقول رسول کریم. به درستی که انه برمیگرده به قرآن، قرآن قول رسول کریمه. منظورش از رسول کریم کیه؟ منظورش جبرئیله، نه پیامبر. چون آیات بعدی می فرماید ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، نه اوصاف فرشته وحیه. اولا قسما یعنی چی؟ نمیدونیم. خیلی قسمای مبهمی داره. جالبه. نوعاً قسم در قرآن مبهم نیست. خیلی واضحه. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و التین و الزیتون. خیلی قسما واضح و روشنه. چون شما وقتی میخوای قسم بخوری، فکر کنی متوجه کنی خود قسم باید واضح باشه.
اینجا از جمله قسمایی که خودش هم واضح نیست.
یکی از دلایل مهمش
از دست
اون مهمی که خدا قسم
میخوره. بله دیگه، حتما مهم بوده که قسم خورده، ولی قسمش خودش پنهانیه. خیلی جالبه، قسم به آن بازگردنده جاری پنهان شده. خب چی خدا بسن؟ قسم به چی؟ نمیدونی، معلومم نیست. خیلی جالبه، این نوع قسم خوردن در قرآن منحصر به فرده، یعنی ما نوعاً 90% قسم ها اینجوری نیست. چرا اینطوری قسم میخوره؟ شاید به فضای کلی سوره، شاید که نه، حتما به فضای کلی سوره ربط داره. این همون چیزی است که با هم دیگه گفتگو میکنیم. بعدم شب آنگاه که میرود، صبح آنگاه که میآید، که قرآن قول رسول کریمه، یعنی اون کسی که قرآن رو داره میاره، اون واسطه قرآن در نهایت کرامته. ذی قوه، دارای توان، عند ذل عرش، از نزد عرش خدا دارد این کلام را برای شما می آورد. مکین، مقام والایی داره. مطاع، مورد اطاعت در کل آسمان ها و زمینه. و امین، امانت داره. پس نشون میده این وحی که برای شما دارن میارن، تیم اسکورتش، این که داره برمی داره میارتش، فرشته وحی در نهایت کرامت، از اون بالا بالاهای عرش داره میاره، در مقام والایی، در نهایت امانتداری داره اینو میاره. خیلی این پس خود قرآن رو معرفی نکرد، تیمش رو معرفی کرد. خودش بماند، آورندش که حاملشه اینجوریه، این اوصاف رو داره، تا این از اون بالا میاره به کسی که کنار دست شماست. صاحب کن، کنار دست شماست. یه آدمی هست خونش دو تا کوچه اونورتره، برید در بزنی هر روز میبینیدش، باش دارید زندگی میکنید، او داره دریافت میکنه این وحی که میشه صاحب شما، یعنی همنشین شما، همسایه شما، بغل دست شماست. صبح و شب هم دیگر رو بارها میبینید، یه آدم معمولیه، بشر رو مثل کن، ولی داره بهش وحی میشه. چون بهش وحی میشه، بعد میگه و ما صاحب کن به مجنون، صاحب شما مجنون نیست. سوال، چرا اینا باید فکر کنن صاحبشون مجنونه؟ در نظر داشته باشید که داریم در مورد همنشینی صحبت میکنیم که 40 سال در بین این قوم زندگی کرده، به فضیلت اخلاقی و به صداقت و به پاکی و به معنی بودن و به بزرگ بودن مشهور اون جامعه است. یعنی یه آدمی نیستش که از پشت کوه اومده باشه، چه اینکه از پشت کوه اومده باشه این بحث جای صحبت کردن داشت، ولی میدونیم که پیامبره. پیامبر 40 سال تو اون قوم زندگی کرده، او رو به امانتداری، او رو به صداقت، او رو به پاکدستی، او رو به تدبیر، او رو به انواعی از فضائل اخلاقی میشناسنش. چی مگه داره میگه که یهو این آدم تبدیل میشه به دیوانه؟ چی داره میگه؟ به نظر شما چه چیزی داره میگه که یه دیوانه داره خطاب میشه؟ عوام
الناس اکثر هم باشون یعقلون از ظاهر باقلون هستن.
چی؟ بله دیگه، مجنون یا جن زده است یا دیوانه، دو تا عبارت داره در عرب. هم به جن زده میگن، یعنی تو اون جن زده یعنی یکی اومده عقلشو برده دیگه، طبیعتا آفرین نشون میده کلامی که رسول داره میگه که همون قرآن از نظر اینا دیوانگیه. خب چرا مگه قرآن چی داره میگه که اینا دیوانگیه؟ آفرین، خیلی حرف خوبی زدی. ظاهر
نگره در اون نگره،
آفرین، شما درست میگی. مثلا داره از معاد حرف میزنه یا داره از یه خدایی حرف میزنه که شبیه بتایی که میپرستن نیست؟ اگر دقت کنید خیلی شبیه دوگانه ی اول سوره است. پیامبر داره از حقیقت حرف میزنه و حقیقت واقعیت زندگی این آدم ها نیست و اینو دوچار جدال واقعیت حقیقت شد. واقعیت زندگیشون حقیقتی نیست که پیامبر ازش حرف میزنه. واقعیت زندگیشون یه سری بت هن که اینا رو میپرستیم، تمیزشون میکنیم، مواظبشون هستیم، بعدم انسان میمیره خود تموم میشه. واقعیتی که برای زندگی اونها درست شده است با حقیقتی که پیامبر حرف میزنه شده دوتا. خب معلومه برای دنیایی که خون کرده به این واقعیت، حرف از اون حقیقت ها دیوانگیه. چی میگی؟ چیزایی که میگی اصلا به واقعیت ما نمیخوره. انسان میتونه به گونه‌ای برای خودش واقعیت پردازی بکنه کاملا با حقیقت در یک شکل متباینی باشه. لذا حرف زدن از حقیقت دیوانگی از این واقعیت به حساب میاد. خب این جای یک علامت سوال بزرگی رو تولید میکنه. ما هفته پیش هم در موردش طرح موضوع کردیم. قطعا هممون معتقدیم و میدانیم و شریعت های آسمانی هم میدونیم این موضوع رو تایید میکنن که تجربه در زندگی انسان یکی از مسیرهای ادراک است. یعنی کسی با تجربه به ذات مشکل نداره. اینکه کسی فکر کنه تجربه مطلقا غلطه، حرف غلطیه. دین هم هیچ وقت هم چرفی نزده، چون خود دین دعوت به تجربه کرده. فاعتبروا یا اولی الابصار، این تجربه است دیگه. سیرو فی الارض ینظروا مثلا عاقبت الذین کفروا، این تجربه است دیگه. دین هیچ وقت با تجربه مشکل نداشته و اینجوری نیستش که دین با تجربه سر دعوا داشته باشه. اما یه سوال مهم وجود داره. تجربه طبیعتاً داره واقعیت‌های موجود را ارزیابی می‌کند. لزوماً همیشه به درک حقیقت منجر نمیشه. نگه تجربه کلاً غلطه، اما تجربه همیشه هم نمیتونه حقیقت رو روایت کنه. چون بعضی وقتا واقعیت اینقدر تکرار میشه که تجربه همون واقعیت رو روایت میکنه به جای حقیقت. برای همین هم تجربه ها بعد از یه مدتی که عرصه جدیدی پیدا میکنن نقض میشن، لذا به روایت دیگری از حقیقت خودشونو میرسونن. قطعا تجربه فی نفسه مشکل دار نیست، اما حرف سر اینه. اصلا دینم به تجربه دعوت کرده. حرف سر اینه چجوری آدم وارد تجربه بشه ولی دچار خطای دید واقعیت حقیقت نشه. یعنی حواسش جمع باشه که من دارم تجربه میکنم، دمتم گرم، تجربه هم خیلی خوبه، ولی تجربه روایت واقعیت هاست، نه لزوماً بیان حقیقت. حواست به این هست که دچار این خطا نشی یا حواست به این نیست؟ چون اگر حواست به این نباشه، خیلی از واقعیت هایی که با تجربه روایتش میکنی حقیقت پس پردش چیز دیگه است. حداقلش اینه که در روز قیامت خودش به طور واضح نشون میده و تنها غافلگیر میشه. بله. بله. سوال خودم از خودم داریم پرسی یا خب بگوشتن. بله، حرف بسیار درستی. آفر تلاش تو بکنی هم میتونی بگی. نه الان تعریف کردیم کلمه واقعیت، الان گیر ما رو دچار اشتراک لفظی نکن. واقعیت حقیقت رو فعلا تعریف کردیم. نه خب من اصلا نیاز ندارم به اثباتش که یه تعریفی کردم. نه میگم یه تعریف کردم به آنچه که به ظاهر به طور مستمر دیده میشود، دارم میگم واقعیت به یه چیزی که میتواند پشت پرده آن باشد و لزومم با اون یکی نباشه، میگم حقیقت. فعلا وضع واژه کرده. این الان نمیخوام درگیر کلمه حققه و کلمه وقعه بشم. فکر کنم تعریف کردم دیگه، از خودم تعریف کردم. این واژه اصطلاحیه. مثالش از شمس کبرت از نجوم منکدرت دیگه. همیشه خورشید رو از مشرق میبینی، اسم نورش هم واقعیت. یه روزی از مغرب در میاد در هم پیچیده میشه، اسم گوشم حقیقت. وضع واژه کردم. شما اصلا چیز نکن. یعنی چرا نمیخوام؟ نه اصلا حقیقتش نگفتم. من بعد واژه کردم دیگه. آقا در روز قیامت به طور عادی اشار اطلت نمیشن، یه روزی میاد اشار اطلت میشه. به طور عادی یه نفوسی زوجت نیستن، یه روزی میاد زوجت میشه. به طور عادی جهین سعرت نیست، یه روزی میاد سعرت میشه. به اون حالت یه روزی اسمش گوشتم حقیقت، به اون حالتی که روال عادی اسمش گوشتم واقعیت. آره دیگه دارم میبینم. آره یعنی بعد واژه کردم. مثلا اگه فکر می‌کنید وضع واژش اذیتتون می‌کنه، اسمش بزنید سوگیری. یعنی نمیخوام الان برم در دعوای کلمه، بعد بر اساس سوره درش آوردم، حالت تا قبل اذا، حالت بعد اذا. شما مثلا اینجوری بگو، آنچه به عنوان روال عادی دیده میشود، آنچه پس از پرده برداری از قیامت دیده میشود. درسته؟ من این دوگانه رو حالا البته اون قدم از کلمه واقعیت به حقیقت هم دور نیست، چون وقع به معنی وقوعه، حق هم به خاطر اینکه قیامت موقع ظهور حقه که ولوزن یوم اذن الحق به اون اعتبار، یعنی خیلی هم دور از واژش نیست، ولی فعلا یک اسیر اشتراک لفظی نشیم. قبل اذا، بعد اذا، آنچه که به طور روال عادی دیده می شود، آنچه که در لحظه مثل قیامت پرده برداری می شود ازش. درست؟ حالا آقا سید دو تا سوال مطرح میکنه. سوال اولش اینه که خب واقعیت قابل حسه، من میتونم واقعیت رو حس کنم، ببینم، بشنوم، لمس کنم، ولی خب حقیقت رو با چی ادراک میکنم؟ آیا حقیقت هم محسوسه؟ چون مثلا اتفاقا همین اعضایی که میگیم، در روز قیامت، من همیشه خورشید رو مشاهده کردم به یه شکلی، تو قیامت قراره یه شکل دیگه بشه، الان من میتونم اون شکل دیگه‌شو ادراک کنم؟ خب نمیتونم ادراک کنم. خب به من حق بدید که بر مبنای واقعیت زندگی کنم، نه حقیقت، چون از واقعیت ابزارهای ادراکیم اجازه ادراکشو میده، حقیقت امکان ادراکشو ندارم. پس بهم حق بدید. اون نکته اول. نکته دوم، واقعیتو که درک میکنم بهش احاطه پیدا میکنم، احاطهش به من قدرت میده، فناوری تولید میکنم، این همه علمی که الان در دنیا، اتفاقا تمام پیشرفتهای علمی که الان در دنیا به وجود اومده حاصل مطالعه واقعیت بوده، حاصل همین تجربه بوده. یعنی من اثر ادراک تجربه رو احساس میکنم، واضح میبینم، فناوری الان تولید شده از شناخت همین روالها. حالا گیریم حقیقت رو بفهمم، نمود حقیقت در زندگیم چیه؟ حقیقت رو بفهمم تو زندگیم چه اتفاقی میفته، چه شکلی میشه زندگی، چون این دنیا با این پیشرفتش حاصل همین واقعیت ها بوده، کاری به حقیقت که نداشته که، همین روال تا قبل اذا رو بررسی کرده. الان من برم یه چیز دیگه ای رو بدونم و گیریم تازه بر فرض سوال اول بتونم ادراک کنم، که هنوزم نمیدونم چجوری باید ادراک کنم، گیریم ادراکم کردم، یه چیزی هم فهمیدم، ثم ماذا، به قول طلبه ها، حالا که چی؟ خب قبول، این سوال خیلی سوال خوبیه، ما میخوایم سعی کنیم به همین بحث جواب بدیم. از شما اجازه میخوام یه چند تا آیه بریم جلو، بعد در مورد این موضوع حرف بزنیم. این آیه پیامبر رو تموم کنیم. هم نشین شما چون از یه چیزای پشت پرده حرف میزنه که روال عادی نیست، خب عاقلانه نیست دیگه، پس احتمالاً اتهام دیوانگی بهش میچسبه. در صورتی که ولقد رآه بالافق المبین، آن چیزی را که برای شما میگوید، حالا یا فرشته وحی را یا آن چیزی را، این هو میتونه به انهو برگرده، یعنی به خود انهو لقول رسول کریم، یا به خود رسول کریم، چه فرشته وحی را چه قرآن را، در یک افق واضح شفافی داره میبینه، میدونه اون از چیزی داره براتون حرف میزنه که براش خیلی روشن و واضحه، ولی برای شما اصلا اینقدر روشن و واضح نیست، برای خود او روشن و واضح، برای شما نیست. بله، با همون دیگه، حالا به قولش اگر معاد باشه، اذاهای بعد اذا که قیامت رو اون داره واضح میبینه، از اون برای شما روایت میکنه که شما اصلا نمیبینیدش، به قول آسیت هیچ ادراکی هم ازش نداره. تازه و ما هو علل غیبه به بنیم، اینجا کلمه غیب اظهار کرد، او بران غیب. اولا چرا خود اینجا کلمه غیب او بود؟ گفتش که و ما او و علیه بران قرآن، چرا یهو کردش غیب؟ چون برای خدا واضحه که بسیاری از مطالبی که دارم براتون میگم براتون غیبه، این خدا خودش داره اینو امضا میکنه، اصلا نمیخواد بره توی بازی این که نه مثلا آشکار، نه میدونم براتون غیبه، براتون غیبه، ولی پیامبر به غیب زنین نیست، زنین نبودن یعنی بخل نداره، یعنی اینجوری نیستش که یه چیزایی از غیب میدونه بهتون نمیگه، نه، آنچه که از غیب به دو گفته این و قراره بگه همه رو گفته، ولی خب هرچی از غیب بهتون میگه برای شما عجیب غریبه. هرچی از غیب میگه برای شما عجیب غریبه. اینجا یه جمله مهم بگم، به ما تا میگن یه چیزی غیبه، چی به ذهنمون میرسه از غیب؟ چه مصادیقی تو ذهنمون میاد؟ یا میریم تو کار جن و اینا، یا مثلا فردا چه اتفاقی میفته بعد نمیدونم من تو مشتم چی قایم کردم. ولی خدا وقتی در مورد غیب صحبت میکنه در قرآن، از این مصادیق به عنوان غیب اسم نمیبره. چی رو میگه غیب؟ کلمه توحید، ذات باری تعالی، معاد، اینا رو میگه غیب. یعنی خدا غیبش رخدادهای دنیا که بری جلو به فهمی نیست. مثلا یکی یه چیزی رو قایم کرده باشه، خدا اولش کلمه غیب استفاده نمی‌کنه. خیلی عرف کلمه غیب در قرآن، دارم معناشناسی قرآنی می‌کنم، عرف کلمه غیب در قرآن به مصادیق اینجوری اطلاق نمیشه. یه چیزی رو تو جیبم قایم کردم، اگه گفتی چیه؟ نه، این کلمه رو برای این موارد استفاده نمی‌کنه. معمولا برای مواردی استفاده می‌کنه مثل تحقق وعده‌های الهی، معاد، خود توحید، خود علم به ذات باری تعالی، علم به توحید، اینا رو به عنوان غیب استفاده میکنه. بعد خب پیامبر هر چی حرف از اینا به عنوان غیب میزنه، مثلا در مورد معاد حرف میزنه، مثلا در مورد توحید حرف میزنه، خب برای آدم ها عجیبه. مثلا یکی از عجیباش اینه، آقا خدا یکیه. پیامبر ما حداقل 32 بت میسازیم. شما نگاه کن مغازش هم اینجا هست. فلانی و فلانی جد در جد بت سازن تفرکیه. ولی این اصلا یه برنده، یه سیستمی داره، هر کسی نمیتونه هر بوتی رو بخره، مراحل داره بتونی از این بوت بری به بوت مرحله بعد، هر بوتی رو هر جایی نمیذارن، اینا اسمای مختلف دارن. تو میخوای همه اینا رو جمع کنی در یه خدای واحد؟ به نظرت عاقلانه است؟ 32 تا خدا دنیا رو مدیریت کنن بهتره یه دونه خدا؟ معلومه دستش در میره. 32 تا باشن، یکی خدای فلان چیزه، یکی خدای دریاهاست، یکی خدای بادهاست، یکی خدای اینهاست، یکی خدای نمیدونم مردگانه، یکی خدای زندگانه. این که بهتره که تقسیم کار میکنن، تمرکز دارن، بعدم تو میدونی برای چه موضوعی سراغ کدومشون بری. یه خدا همه چی بریم به اون بگیم، عاقلانه به نظر نمیرسه. حالا من نمیتونم این حسشو به شما منتقل بکنم، چون شما با این فکر زندگی نکردید، اما مردم اون موقع تفلکی ها با این فکر متولد می شدن و با همین فکر هم می مردن. یعنی متولد می شدن، می دیدن دارن بت می پرستن، از دنیا می رفتن. نسل بعدی متولد می شد، می دید دارن بت می پرستن، یعنی روال عادی زندگیشون دیده. الان برای من شما روال عادی نیست، مجبورم داریم صحنه سازی می کنیم، داریم صحنه سازی می کنیم. روال عادی برای ما می شه مثل این که پیامبر بیاد بگی که آخ آخ از اون روزی که خورشید از مغرب در بیاد. همیشه از مغرب در میاد، خورشید همیشه از مشرق در میاد، زمینم گرده، اینم هر وقت هستی از این سمت مشرق در میاد، اگه بخواد از مغرب در بیاد که فلک میریزه به هم. که چه حرفی ها؟ روزی که کوه ها حرکت میکنه، پیامبر این کوه نگاه، خودم که هیچی، بابام هم که هیچی، از بابای 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 بابام تا فرزند 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 هم این کوه هم اینجاست، تکون نمیخوره که. چرا من باید فکر کنم کوه حرکت میکنه؟ در دوران زندگی خودم حرکت کرد، بابام گفت زمان من حرکت کرده، بابای بابام گفت زمان من حرکت کرده، کی تا حالا گزارش کرده یه کوه حرکت کرده باشه؟ آخه شما یه گزارش، یه فکت بیار که کوه یه بار حرکت کرده باشه، من چرا باید باور کنم یه روزی میاد کوه حرکت میکنه؟ و حرفاش عجیب غریبه دیگه. خدا وکیلی چی؟ خب والا پیامبر که تعبیر نکرد، پیامبر گفته کوه حرکت میکنه. علمشو بلد نبودن از این کارو کنن. پیامبر خب واضح میگفته کوه واقعا نمیبرده تو استعاره. شما الان دارید سعی میکنید با استعاره جورش کنید. پیامبر اصلا نمیترسیده، میگفته نه کوه حرکت میکنه. ولی میگه بابا پیامبر تو رو خدا، پیامبر میشه از این حرفا نزنی؟ بیای نمیتونیم اینا رو توجیه کنیم در بین جامعه، اگه میشه از این حرفا نزن هم اینا رو بی خیال اینا بشه، هم همین حرفای بریم بعد زن بعد بر آمریکا مرگ بزن، این حرفا نزن دیگه. حرفا چجوری من برم توجیه کنم به ملت؟ این چه تجربه ای از حرکت کوه داره؟ الان یک کار من بگم بزن جواب سویرن، او چه کاری الان؟ اما تا من این جمله رو بگم طرف برمیگرده میگه بابا ولم کن، این دینی که فکر میکنه کوه میخواد حرکت کنه به درد خودش میخوره. خب پیامبر چرا؟ خب الان بعد با اینا شروع کنی؟ نمیشه الان با این ادعاهاشون نکنی؟ یه باره بریم تو فاز این که آقا خوب باشید، مؤمن باشید، نمیدونم خوش اخلاق باشید، با طاغوت مورد اینا همین خوبه، عدالت اینا، از این گفتمان های اینطوری. چه کاریه یه چیزی شروع میکنی هیچ ادراکی ازش در جامعه بشری نیست؟ چرا این کارو میکنی پیامبر؟ بعد پیامبر تفلک این نیستش، فقط این یه دونه که نیستش، یاده سوره بعدی یا دیگه که میرسه اون روزی که مستضعفین حاکم میشن، پدر حساب بچه مستکبرین رو در میاره. زمان من اتفاق افتاد؟ نه، باباها اینو گفتن نه، والا تا بوده و بوده، خان بوده، ما هم رعیت بودیم، همیشه هم خان خان بوده، رعیت هم رعیت بوده. چرا من باید باور کنم حرفتو؟ با روال زندگی میخوره؟ کسی همچین فکر تاریخی داده جان؟ آفرینیه، آفرین نشد جلوتر بره، خود درسته اصفهانی زود جلو رد. من سناریوم این بود که ایشون جملهش این بود، گفت این چیزایی که شما دارید میگی، یه چیزایی مثلا وعده های خدا، بالاخره یه روزی از پس پرده غیب بیاد بیرون، اما شما تو غیب یه موردی بگفتید مثل توحید که هیچ وقت از غیب در نمیاد. میشه همون گفتم که آدم محاسبه میکنه، بعد میشه که یه کسی محاسبه رو به هم بریزه، میشه این. حالا من میخواستم چی بگم؟ من میخواستم همین سوال ایشون رو با این سناریو بگم، بگم خب اگر واقعا غیب یک اتفاقی شد، جمله ایشون رو داشته باشین، الان این سوالو که بگم جوابش میشه جمله ایشون. آقا اگر واقعا اینجوریه که مواردی از غیب که مثال زدید مثل وعده های خدا بعدن معلوم میشه، خب یه چشمه از اون بعدن نشون بدید همه ایمان بیارن بره دیگه. چرا ملت رو هرس میدید؟ چرا؟ مگه نمیگید یه روزی هست معاد اینجوری میشه؟ مگه خب یه چشمه‌شو الان نشون بدید ما ببینیم. آقا یه چشمه هر چیو می‌خواید در آینده ما ایمان بیاریم، یه چشمه‌شو به ما نشون بدید ما ببینیم ایمان بیاریم. چرا ما رو میچید؟ چرا ما رو هرس میدید؟ چرا این کارو می‌کنید؟ خب اون غیب و یه تیکه‌شو دو درصدشو نشون بده، بعد اوه میشه، مثل که میشه آقا قبول ما ایمان بودیم. بقوله بنده خدا یه دونه تور میذاریم، تور مثلا بریم ببینیم اون دنیا چه خبره، یه سر میریم میبینیم برمیگردیم هممون دیگه ایمان میاریم. دیدیم آدمان تا میمیرن آیه قرآن میگه خدا یا به خدا من ایمان برگردین آدم میشه، برمیگردیم آدم میشیم هم. چرا خب این کارو نمیکنی؟ چرا حتما باید قیب بازی در بیاری؟ اول قایمش بکنم نشون ندم، نه نمیشه، بعد ایمان بیاری بعدا نشون بدم بعد قایم میکنم. چرا این کار میکنی؟ چرا اینجوری با قیب این کار انجام میدی؟
اول جنباله آیه خدا میگه اینا برگردنم باز خلاف میکنم.
بله این نکته.
چرا؟ میگه خدا میگه قیب نمیکنم، چونه بازی میکنیم، دوباره میاییم، دوباره سه باره خلاف.
حالا این که یه جمله است، اما چرا خدا این کار میکنه؟ نشون میده یه وقتی ممکنه آشکار باشه. آفرین درست. اما این جواب اصلی جواب بود که برادر من دادن، خیلی هم جواب دقیقیه. وعده های خدا رو از پس پرده غیب براتون در بیارن، معاد از پس پرده غیب در بیارن. ببین ذات باری تعالی هیچ وقت از غیب در نمیاد، اونو چی کار کنن؟ چون هر کی به ذات خدا بخواد علم پیدا کنه، این دیگه ذات خدا نیستش که. پس ذات خدا هیچ وقت از غیب در نمیاد، حتی برای رسول خدا. اگه بلد نباشی ایمان به غیب بیاری، اولین و مهمترین دارایی زندگی که توحید از دست میدی، چون توحید با علم به احاطه به ذات که حاصل نمیشه که. اونو میخوای چی کار کنی؟ ازا چقدر خوب که انسان غیب رو با وعده های خدا تمرین کنه، چقدر خوب که این کارو بکنه، چقدر خوب که یه سری چیزایی غیب باشه با اینکه میتونه نباشه، ولی غیبش نگه دارن بگن ایمان بیار ببینم. آیا این به معنی ایمان آوردن بدون عقلانیت؟ هرگز. این به معنی ایمان آوردن بر اساس چی؟ غیر تعمیم، قبل تعمیم یک گزاره پایه‌ای تر، ایمان آوردن به چیزی که شما عقلن و قلبن رؤیتش میکنید، نه لزومن به حواس. چون اصلا یکی از کارکردهای عقل فهمیدن چیزیست که از روی نشانه‌هاش حقیقتشو درک میکنه، در حالی که خودشو نمیبینی. اصلا عقل کارش اینه دیگه، ساده ساده سادهش. شما خیلی از موضوعاتو همین الان نشانه هاشو ببینید، از نشانهش وجودشو درک بکنید، بدون اینکه وجود پشت پرده رو لزوما رؤیت کرده باشید. مگه غیر از اینه؟ شما یه چیزی رو میبینی، آثار میبینی، آثار یه چیز رو میبینی، رو آثارش میگی پس یه چیزی هست، خودشو که رؤیت نکردی که. میخوام بگم مثلا کارایی عقل این بوده که به شما امکان رؤیت چیزی رو میده که خودش محسوس نیست، آثارش ولی ممکنه محسوس باشه، نشانهاش ممکنه محسوس باشه. نه، بعضی وقتا حتی آثارم نیستا، قلبت به بودنش گواهی میده. مثال سادش میدونین چیه؟ مثال سادش اینه، هر جای دنیا بریم، هر جای دنیا بریم، با آدما در مورد صداقت اگر صحبت کنی، همه مردم دنیا میگن صداقت امری است ممدوح. هیچ کس نمیگه صداقت مذمومه. از نظر همه صداقت خوبه. از کجا علم پیدا کردن به خوب بودن صداقت؟ به تجربه که نبوده که. به اینا میگن گزاره های فطری. فطرت صداقت رو خوب میدانه. بله ممکنه یه جایی توجیه کنه بگه اینجا صداقت داشتن به ضررم تمام میشود، بازم اینجوری نیستش که بگه صداقت چیز بدیه. میگه اینجا جاش نیست، همیشه هم نباید صداقت داشت، وگرنه صداقت رو باز توجیه میکنه خودشو. همه جای دنیا طرف دینم نداشته باشه میگه صداقت خوبه. یه سری علم ها به فطرت در نزد من و شماست، نه به محسوسات. من که صداقت رو ندیدم، نچشیدم که، اولا تجربه نکردم که. این مثل الستو به رب بکن قالو بلا هاست. یه چیزایی در فطرت آدم قرار داده شده. مهمترینش باور به ذات باری تعالی، چنان که همه ی آدم های کافرش هم وقتی مزتر میشن یه چیزی رو صدا میزنن، مثل همون آیه قرآن که مکرر اومده، میرن تو دریا دارن غرق میشن، بالاخره یه چیزی رو صدا میزنن. اونی که اون جایی که ناامیدن صداش میزنن اسمش الله، حتی اگه طرف ندونه اسمش الله. کاری هم نداره دیندار باشه یا نباشه، مهم هم نیست لفظش الله باشه یا نباشه، ممکنه به لفظ الله نگه، ولی صداش میزنه، یعنی وجودش را درک میکنه. خب از همینجا اگر یه برگردیم به نظرم به سوالی که آقا سید پرسی، یه چیزی پس خیلی مهمه. سوال چی بود؟ ما از واقعیت ادراک داریم، ادراکمون هم محسوسه، میبینیم، میشنویم، تجربه میکنیم، لمس میکنیم. حقیقت رو چجوری درک میکنیم؟ جوابش اینه که شما حقیقت رو به عقل و به فطرت دارید درکش میکنید دائما. مثل اینکه صداقت رو درک میکنید، حسنش رو درک میکنید، شما درکش میکنید بدون تجربه، براتون ممدوحه بدون تجربه. حالا اینکه بعداً با تجربه میتونید بهش یه افزایی دو بگید تجربه کردم خوب بود، اینا بود، یه حرف دیگه است. ذاتش بدون تجربه درک میشه، خود ذات خدا رو بدون تجربه درک میکنی. پس ما علاوه بر علم از مسیر تجربه، یه علم از مسیر عقل و فطرت هم داریم در وجودمون. یه مسیر دیگه هم هست، ابزار خودش هم داره، ابزارش حواس پنجگانه نیست. خب حالا سوال دوم، چه فایده داره اونو بلد باشیم؟ فایدهش اینه که بسیاری از مفاهیم زندگی اجتماعی انسان و کمال حاصل علم دومه نه علم اول. خیلی از مؤلفه‌ها مثل صداقت، مثل حسن، مثل زیبایی، مثل کمال به واسطه فطرت درک میشه نه به واسطه حواس. شما به این احتیاج دارید. برای کیفیت زندگی حداقل بهش احتیاج دارید. اگر علم تجربی در رفاه اثر داره، اونم در کیفیت زندگی خوب اثر داره دیگه. حالا جواب سوال اول جلسه معلوم میشه. اون سوالی که من عرض کردم. آقا ما یه تجربه داریم. یه که دینم اتفاقا تجربه رو امضا کرده، گفته برو تجربه کن، اتفاقا برو تجربه کن، بیازمایی. ولی یه مسیر علم دیگه هم گذاشته. این دوتا کنار هم چجوری باید قرار بگیرن؟ همه حرف سر اینه تمام دنیای ادراک بشر رو محدود به تجربه نکن. اگر کسی با تجربه مشکل نداره که، به قول حضرت امام در وصیت‌نامه شون این اتهامی که زدن دین با علم در تضاده، دین با تجربه در تضاده، صرفا اتهامیه که به دین زدن. دین مشکلی با تجربه نداره با علم، فقط حرف اینه که دنیا در تجربه خلاصه نمیشود، حقیقت در تجربه خلاصه نمیشود. مسیر ادراک تو فقط تجربه نذار. یعنی کسی مشکل نداره، همه دعوا هم با دنیای غرب سر همینه، فقط تجربه. چرا؟ مگه مسیر فقط تجربه بود؟ نه، یه عالم مسیر دیگه هم هست. بعد خودتو به تکلف میندازی، یعنی خودتو به درد سر میندازی با این کار. چرا؟ چون یه حقایقی رو فطرت درک میکنه، اصرار داری با تجربه، تا تجربه بیانش نکرده قبولش نکنی. خب یه دیگه زیادی از آدم ها رو همینطوری از بین میبری. چرا این استبعاد؟ چرا؟ فایده ای هم نداره. و خب حرف سوره تکویر اینه، یه چیزایی روال میشه، آیا روال بودنش غلطه؟ نه. آیا روالشو گزارش کنم غلطه؟ نه. آیا بگم آقا هزاران سال خورشید از مشرق برمیاد، اینقدی که من ساعت دقیق طلوعشو میتونم برای 100 سال آینده بگم، یعنی میتونم تا 100 سال آینده بگم ساعت دقیق طلوع در افق فلانجا چیه؟ آیا اشکال داره؟ نه. آیا از این علم استفاده کنم اشکال داره؟ نه. آیا اینو به فناوری تبدیل کنم اشکال داره؟ نه. اما این که فکر کنم حالت خورشید فقط این است و دیگر جز این نیست، خب اینم من بعدش اصرار نکن دیگه. چون تو در یه روالی ندیدی، استبعاد نداشته باشد دقیقا. استبعاد نداشته باشد. بعد اگر یه رسولی اومد که این بند خدا رو دیده بودی، طهارتش رو دیده بودی، سلامتش رو دیده بودی، بعد بهت گفت میشود این طوری هم بشود، سر دعوا نمیفتی. آره ممکنه بشه. درسته من هزار ساله، ده، درسته ده هزار ساله این اتفاق افتاده. شاید ده هزار و، یعنی روز ده هزار و یکم این اتفاق نیفتاد. ممکنه، آره ممکن. سر دعوا نباید به خاطر این فکر کنم همنشین من مجنونه، که چون یه جمله خلاف روال عادی گفته شد که دلیل بر جنون نیستش آقا جان. چون تجربه اینو ثابت نمیکنه، دلیل نمیشه این حرف غلط باشه. باشه میگرخی به قول ما، باشه گفتش دیگه، اشکال نداره، سر دعوا کردن نداره که. و ما هو به قول شیطان رجیم، بابا قول شیطان که نیاورده که، یه جوری با این مقابله میکنی انگار شیطان داره این حرفا رو میزنه. ببین اونی که قول شیطانه، اون چیزیه که خلاف بیان عقل، نه خلاف روال. خلاف روال میتونه اتفاق بیفته. نمیگم من حالا چون پیامبر اینو میگه حتما درست میگه، ما هم چرفی هم نزده. این که چجوری بفهمم رسول، راه خودشو داره. نمیگم چون حرفای عجیب غریب میزنه حتما درست میگه، اما این سطح از استبعاد من و شما رو هم نمیخواد، این سطح از استبعاد دنیا رو نمیخواد، که دنیای ساینس اینقدر سر دشمنی داشته باشه. نه آقا اینقدر هم نمیخواد، کاری نداره، اینم احتمال بده، احتمالشو بده.
استاد در فلسفه هم اومده نبوغ و جنون، چون نوابق و پاکان تمرکز کردن بر یک چیزی در اصل تصویر بیشتر بهش رسیدن، عوام این کارو نکردن، مفت میخواد حقایق رو بفهمه، بعد مسخره هم میگیره، جدی هم میگیره، دیوانگری اصلا میکنه. نبوغ و جنون در فلسفه هم هست.
چهار تا آیه آخری جمله میگه، اینم بگم بعد دیگه شما بگیم، فضای بحث عوض میشه. میگه فعین تذهبون، کجا میریم؟ به کجا میرید؟ نشون میده زندگی صرفاً بر اساس روال عادی صرفاً، یعنی اصلا من نفیش نمی کنم، لزوماً آدم ها به آنجایی که باید نمی رسانن، معلوم هم هست، چون یه سری چیزا غیبه بالاخره. آقا همین الان یه سری چیزا غیبه بر من و شما، معاد غیبه، توحید غیبه، وعده های خدا غیبه، خیلی چیزا غیبه. خب وقتی غیبه، لزوماً با فهم روال و تجربه نمیتونیم بهش برسیم، پس زندگی صرفاً بر اساس اون میشه فعین تذهب، کجا میری؟ قمار که آدم نمی یه بار زندگی میکنه، نمیتونه که روش قمار کنه. احتمال داره دیگه. به قول امام سجاد علیه السلام شما فکر کن فقط معاد احتمال داشته باشه، یه بار زندگی میکنی، این احتمال ارزشی در نظر گرفتن داره، چون اگر باشه خیلی خفنه. تو که دلیل بیان نداری بر این که نیست که، تش میخوای بگی ما دلیل نداریم بر این که هست دیگه. باشه پس احتمالش برقرار میشه، یعنی از استبعاد به احتمال تبدیل میشه. و احتمال این انقدر بزرگ هست که تو تقوا پیشه کنی ها. اما هم روایت امام سجاد احتمال معاد برای تقوا کفایت میکرد. ببین دنیای اون میره توی فازی که احتمالش هم حاضر نیست قبول کنه. چرا؟ بعد فعین تذهبون میخوای چی رو ثابت کنی با این کار؟ ببین تو فقط خودتو هلاک میکنی. این هو الا ذکر للعالمین، این حرفایی که داره وحی میزنه، این هو برمیگرده به همون انه لقول رسول کریم. بابا این حرفایی که قرآن داره برات میزنه یه ذکره، میخواد یه ذکر میشه یاداوری حقیقت، اتصال به حق، یه حقی رو که در پس پرده غیبه میخواد برات بازگو کنه، یاداوری کنه. لمن شاء منکم ان یستقیم، البته برای کسی به درد میخوره که بخواد قیام کنه. ببین آدمی که بخواد حرکت کنه اینا به دردش میخوره، وگرنه من ساعتها بشینم برای یه نفری که نمیخواد حرکت کنه بخوام دلیل بیارم در اثبات حرف خدا و خدا درست گفته، به هیچ جا نمیرسیم، این فایده نمیکنه. حتی اقلش طرف باید بخواد حرکت کنه، بخواد تغییر وضعیت بده، چون یستقیم یعنی این دیگه، اراده قیام کرده باشه، بگه آقا من به وضعیتی که الان دارم خو نکردم، ممکنه درست نباشه، دلم میخواد اگر چیز دیگری هست به سمت آن حرکت کنم. این طرف باید همچین شایی داشته باشه، بگه نه این بحث من هیچ جوری نمیتونم برای شما، اگه بخوای بیفتی رو اون دنده که بگی آقا من نمیبینم، من نمیدونم، من چون نمیبینم قبول نمیکنم، من کار نمیتونم بکنم.
من برام میگه هرس ندن در حد لازم بگو، من اینکه نگی اما هرس ندن، اگر من میخواستم همه رو میتونستم
خوب کنم. ان یستقیم شاعش میشه اگه بخواد، شاع منکم ان یستقیم، شاعش یستقیم باشه، یعنی بخواهد که حرکت کنه، بخواهدش از شاعش میاد، بخواد که حرکت کنه، یعنی طلب قیام، آفرین، لوازم حرکت میشه. تازه به قول شما خود حرکت هم نمیشه. آره حداقل خواستش باشه دیگه، چون اساسا حقایق و فطریات یه موضوعاتی هست که خیلی راحت میشه انکارشون کرد، میشه انکار کرد، نه انکار عقلی ها. آدم تو دلتون بخواد میتونه دب بکنه، کاری نداره که. به قول همین اسپانیا شالله آدم بخواد این کار رو بکنه، درست آقا؟ چون برای نکردنش هزار تا دلیل میشه بگن. به قولش میگه انشالله که آدم بخواد یه کار رو بکنه، اگه بخواد بکنه بلد دلیلاشم، ولی چون نمیخواد دلیلاشم جور نمیشه، هر کاری هم کنی فایده نداره. خدا هم خیلی چیز نداره، میدونی این خدا هم خیلی چی؟ آره یعنی اینجوری هم نیستش که الان بخواد طرف رو بچزیم و بگه نه الا بلا و بگه ببین. حالا تعابیری که آقای دکتر میگن، حالا توی قرآن هم میگه، مثلا میگه که لست علیهم به موسیطه، پیامبر زورکی نمیشه، ما نخواستیم که زورکی کسی ایمان بیاره، ما نمیخواه، ما زورکی نمیخواه، تا جایی که بتونیم حرف میزنیم، بلاغ داریم، ابلاغ میکنیم، خسته نمیشیم. افا نقره با انتم و ذکر صفحن و انتم تو سفو، شما هرچقدر اصراف کنید ما کتا نمیاییم، ما دست از ذکر بر نمیداریم، ما تا جایی که بشه ذکر میکنیم، ابلاغ میکنیم، ولی زورکی کسی رو نمیبریم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، این عبارت هم دوتا تعبیر داره و عرض تمام. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله یه بیان توحیدی داره، یه بیان اقتضایی داره. بیان توحیدش اینه که بدانید و آگاه باشید آن کسی که میخواهد خدا خواسته بوده که اون خواسته بوده. نمیخوادم با این تعبیر در واقع بگه بعضیا رو خدا نمیخواد، میخواد بگه اگر کسی خواست فردا نره منتش سر خدا بذاره، خدا توفیق هدایت میده که آدم ها هدایت میشن. این اگر امروز داره به شما میگه میخوای یا نمیخوای، چون شرایط خواستن رو برات فراهم کرد. این یک. دو، اینکه کلمه شاء در لغت به معنای اقتضا میگیرن، یعنی میگن خدا اقتضاعات هدایت را البته فراهم کرده، خدا اقتضاع هدایت فراهم کرده، خدا رسول فرستاده، خدا آیه فرستاده، یعنی جواب اون سوال ما چی مگه داریم برای اینکه غیب رو ببینیم؟ بابا خوش انصاف، این همه پیامبر اومده، این همه آیه اومده، این همه تو دلت با خدا خلوت میکنی، یه جمله میگی قرار میذاری قراره محقق میشه. ببین تو تجربه کردی این چیزا رو، ندو نکردی.
این سوره ده رو انسان خدا میگه نمیخوای چیزی رو مگه اینکه اول خدا میخواد برازون، یعنی ما هم چی تقوا باید میشه خدا برای خوب بخواد ما هم خوبا بخواییم اجرا کنیم.
پس هم بیان توحیدی داره، همین حرفی های دکتر میزنن، یعنی خدا خواسته که تو خواستی فردا منتش رو سر خدا نذاری. دو اینکه اقتضاعاتی هم برای این خدا فراهم کرده بابا، یعنی اگر غیب راه محسوس عادی تجربی نداره، ولی کتاب خدا آمده بود، رسول آمده بود، فطرتت بود، ما با هم دیگه حرف زدیم، این هم نگو تجربه نکردی، تجربه قلبی داشتی دیگه، قول و قرار گذاشتی. بله دیگه،
یه بیانی بله.
می‌پرسن که اگر قرار بود با یه دانشمند تجربی که یه عمری با تجربه زندگی کرده، اگه بخوایم برای اونا این موضوع رو مطرح کنیم که آقا یه مسیر دیگه ای هم برای ادراک هست، یه غیبی هست که ازش خبر نداریم، نمی اومدید یه صحنه ای رو نشون بدید که تجربه اونها رو مورد در واقع تردید یا سوال قرار بده که اینو بگی؟ چند تا نکته آن بس بگو. خیلی خب دیگه، چرا بیانش اینجوریه دیگه؟ چرا بیانش با ازش شمس و کفرته؟ چرا اول مثلا با نشان دادن یه غیبی نیست؟ چرا باز دوباره با خود یه غیب؟ اینه دیگه. خب من که حالا که کدوم آیشه که من با این است دادم؟ اونو که توضیح دادم، بعدم نشون دادم ابهام داره دیگه. این سوالم از شما پرسیدم که چرا خدا اینا رو زده مبهم گفته. خب انتظار داری چیکار کنم دیگه برات؟
در سوره بشر به جای یه قسم چرا 11 قسم میخوره؟ از بس مهمه،
از بس
مهمه.
بعد در 11
بعد از اول من
زکات یه چند جمله اول در جواب این سوالشون بگم. نکته اول این که انبیای الهی به خودشون معجزه می آوردن، یکی از دلایلش این بود که به آدم‌ها نشون بدن خارق عادت‌های شما وجود داره. یکی از کارکردهای معجزه این بود، خارق عادت و روالی که شما داریدم ببین هست، پس گوش بده، میشه بیرون تجربت باشه. خب حالا صبر کن دیگه، حالا دیگه بزن. خب نشده، به خاطر اینکه بندهای بعدی رو بخونم. پس یکیش اینه، یکیش خارق عادت هاست که این کارو میکرد. به قول شما هم اقتربت ساعت و انشق القمر، پیامبر جا داشت اینجا باشه، بیاد بگی ببین ماه رو شکافتیم، چون ماه بالاخره شکافته شد در زمان پیامبر، میتونست پیامبر رو نشون بده و بگه این جواب دندان شکنیست بر همه تجربه گرایی های صرف شما، صرف تجربه گرایی شما. ببین این از ماه، جناب ماه دوتا شدن چسبیدن دیگه، حرفی نداری. ولی جالبه در تاریخ و حتی در ماجرای پیامبر گرامی اسلام اقترابت ساعه اتفاق افتاد، بازم آدم ها ایمان نیاوردن. یعنی حضرت موسی معجزه زد، حضرت ابراهیم این کار کرد، اینا همشون معجزه آوردن، پیامبر خدا شق القمر کرد، بازم ایمان نیاوردن. چرا نیاوردن؟ شما اینجا میتونید بگید که آها اینجا دیگه معلومش طرف نمیخواد دیگه، بالاخره یه دی نمیخوان، آقا یه دی نمیخوان. پس نشون میده به صرف خرق عادت کردن آدم ها ایمان نمیارن. این درست شد؟ پس سوره تکویر نمیخواد از این روش استفاده کنه، برای همینم این موضوعات مطرح نکرده. جالبه، اتفاقا این موضوعات مطرح نکرده. نمیخوام بگم این روش نیستا، این روش برای احتجاج اشکالم نداره، چنانکه که در جاهای دیگه قرآن اومده. نمیخوام بگم این روش مطلقا نادرسته، نه، که واقعا میخوام بگم کارایی داشته، انبیا استفاده کردن، پیامبر گرامی اسلام هم استفاده کردند از این. اما سوره تکویر نمیخواد این کارو بکنه، اون سوره قمره که میخواد این کارو بکنه، سوره تکویر نمیخواد این کارو بکنه. برای همین اصلا هم به نمونه های خرق عادت اشاره نکرده. نه، جالبه، به نمونه های خرق عادتی اشاره کرده که خودشون الان دیده نمیشن. یک کاره، یعنی برای منی که در روال ها گیر کردم، خبر میده از جاهایی که روال ها در هم شکسته میشود که من الان ازش درکی ندارم. خورشید من کبرت نیست، نجوم من کدرت نیست، جبال من سجرت نیست، بهار من سجرت نیست، نفوسم ذوب جد نیست، اشارم مطلق نیست، و هیچ کدوم نیست. چرا خب تو، چرا خدا به تو این سوره این کار کرده؟ نشون میده حداقل سوره تکویر به شیوه خرق عادت نمیخواد آدم ها رو دعوت کنه. شیوهش این سوره حداقل این نیست. یعنی جالبه، جالبه، حتی وقتی میخواد قسم بخوره، بابا دیگه هر جای قرآن میخوان قسم بخورن به یه چیز مخصوص قسم میخورن دیگه، انجیر، زیتون، نمیدونم خورشید، ماه، شب، روز، به یه چیز مخصوص قسم میخورن. از برداشته قسمشم به یه چیزی خورده که آدم نمیفهمه چیه. قسم به آن بازگردنده جاری پنهانی، یعنی رسماً به حقیقت غیب دوباره قسم خورده، چون غیبه که پنهانیه و احتمالاً جاریه، در جریانه و بازگردنده است، یعنی یه روزی سرکلش پیدا میشه.
استاد مقدس‌تر هم هست اون چیزی که خدا قسم میخوره.
بله حتماً مقدس‌تره.
و مقدس‌تر بعد میگه قطب لعن زکا، بعد از یازده قسم در سوره و شمس و تزکیه ریشه‌شه.
خیلی جالبه، یعنی اتفاقاً در سوره تکبیرم میخواد قسم بخوره، به غیب قسم خورده. چون غیب، اگر غیب رو بگیریم همون حقیقت معاد، همون حقیقت توحید، پنهان که هست آدما به حس محسوس نمیفهمن، جاری هم که هست چون در جریانه، همین الان آخرت در جریانه، همین الان توحید در جریانه، بعدم بازگردندم هست واقعا، یعنی دوباره یه روزی آشکار میشود، راست میگه، واقعا قیامت بشه اینا آشکار میشه، قدرت خدا آشکار میشه، عزت خدا آشکار میشه، حکیم بودن خدا آشکار میشه. ولی الان اینجوری، ولی اتفاق میفته دیگه. خب قربونت برم، تو خود صورتم دوباره به غیب قسم خوردی. آخه چرا؟ حداقل یه چیز رو توی صورت غیب میوردی، آشکار میکردی، دل ما خوش میشد. از اول تو آخر سوره غیبه. جالبم هست، میخواد قرآنم معرفی بکنه، باز قرآنو معرفی نمیکنه، فرشته وحی رو معرفی میکنه که اکونم غیر آخه. الله اکبر. و حداقل یه چیزیشو مثلا، یعنی انه لقول رسول کریم. حالا خود قرآنش هم که انه ضمیرش مرجع هم نداره تازه. این همه پنهانکاری تو سوراخه. بابا یه چیزیشو میکشیدی بیرون، ما حداقل کله اینو میدیدیم. مثلا بود آه یکی رو دیدم. تنها چیزی که تو سوره جوارم، یعنی جاری. خب جاریه، نمیبینیش که. کجاریه؟ الان آخرت جاریست. الان آخرت رو باشه دیگه، آخرت رو الان بر من که جاریه با یه مکانیزمی نشون بده. ما نمیشه دیگه، الان آخرت جاریه ولی تو مکانیزم نداری محسوسش کنی. به جالبه، تنها محسوس سوره چیه؟ رسول تفلی که واقعا بغل دستمه، که اونم دیوانه است معاذ الله، ببخشید ولی خب چه انتظاری داری؟ ادایه اولت که نامحسوسه، قسمت هم که نامحسوسه، جواب قسمت هم فرشته وحیه که نامحسوسه، یه پیامبر این بغل میمونه که بغل دست منه، این محسوسه که همه این نامحسوسا رو داره به خورد من میده. خب اینم اجازه بدید، به قول این استر اجازه بدید متقاعد نشم. نه نمیتونم متقاعد شم، یعنی تنها مشهود سوره تفلکی رسول خداست. بعد ببین رسول چقدر تفلکیه که یه فهرست از غیب رو بهش گفتم و شروع کنم برای مردم گفتم، بعد تفلکی بعد در مورد معاد حرف بزنه و اتفاقای عجیب غریبش که دیده نمیشود و نیست، نیست یعنی در دنیای روال ما نیست، روال نیست. بعدم قسم بخوره به غیب جاری که روال نیست، بعدم در مورد فرشته وحی حرف بزنه که روال نیست، بعدم ما فکر نکنیم دیوان است. نه قربونش برم پیامبر، اصلا چون سوره مبارکه تکویر یه ایمانی رو میخواد در انسان فعال کنه، تعارف نداره. ببینید این که سوره های دیگه قرآن با خرق عادت نوعی از تفکر رو فعال میکنن در جای خودش هم درسته، این سوره حداقل تکنیکش این نیست، راهبردش این نیست. میگه ببینید اینقدر فیلم بازی نکن، تو عمق 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 وجوده یه چیزیه میدونیم هست، میخوای دنبالش برو بیا منو پیدا کن، نمیخوایم نیا، لمن شاء منکم ان یستقیم، بس سلام حرفمو زدم. حالا شما هی دست و پا بزن بگو نه ما تجربی گراها اینا رو نمیفهمیم، بگو آقا کاش حرفمو زدم دیگه، میخوای قبول کن نمیخوایم نه. بله یه بار دیگه بلند و مهمترین، آها منظومه بگیم چیه؟ میگن تو این منظومه که داریم میگیم علمت نفس ما احذرتم، پس بگیم چیه؟ حالا من میخواستم باز شما امشب فکر چیز چیه بینم دوتا جلوتر میده نمیدونی سناریو هم اجرا کنم، یعنی این سوره تکمیل شده، یعنی سوره چیزه اعظامی هم من میخوام به کلی روال درست کنم نمیدنم میترکنه. میخواستم از ادامه اون جمله، همون جمله قبلی، برگردم جمله قبلی تا برسم به آیه شما، خواستم برسیم به اون آیه. حالا زود گفتی دیگه، برسیمش اینجوری میشه، حرف سوره اینه، میگه ببین میخوای یا نمیخوای. میگه نه چرا میخوام، میگه اگه میخوام حرفمو زدم دیگه. میگه نه من متقاعد نشدم. ببین دوباره یه بار دیگه میگم میخوای یا نمیخوای. بله میخوام، میگه حرفمو زدم. میگه نه من متقاعد نشدم. میگه ببین دوباره بهت میگم میخوای یا نمیخوای. ببین من میدونم در نزد نفست چه خبره دیگه، بقیه رو که کار نداریم که، خدا داره باهات حرف میزنه، من که میدونم تو نفست چه خبره، خودت هم میدونی چی رو پنهان میکنی چی رو آشکار میکنی. نمیخوامم حداقل تو این سوره نمیخوام چیز دیگری برای آگاهی تو بذارم، فقط در مورد غیب حرف میزنم. میدونی چرا؟ چون یه چیزی در نزدت حاضره. چرا اونی که حاضره رو انکار میکنی؟ چرا میخوای سر زد؟ ببین فیلم بازی میکنی برای دنیا و برای کنفرانس ها، باشه قبوله، ما احذرت داری دیگه، نداری؟ در نزدت یه چیزی حاضر نیست؟ در تنهاییت دنبال یه چیزی نمیگردی؟ یه وقتایی تو خلوتت یه سوالایی از خودت نمیپرسی؟ ببین یه ما احذرتی داری دیگه، چرا اون ما احذرتی تو این میپوشونی؟ خب حالا که اینجوریه توی این یه دونه سوره حداقل اصرار دارم رو هیچ چیز دیگه دست ندارم الا رو ما احذرت، آن چیزی که در نزدت حاضره، حاضره دیگه، حاضرش کردی، میخوام علم تو به ما احذرتت روشن کنم. خیلی عجیبه این سوره تکویر. ببین شما الحمدلله حرف زیاد شنیدین، شبهه زیاد شنیدین، آدم زیاد دیدین، سوالا، شبهات، گیرا، نمیدونم همه اینا، خیلی وقتا هم در مقام احتجاج خیلی حرفا زدیم، دلیل آوردیم، استدلال آوردیم، چیزی نشون دادیم، از تاریخ دلالتی آوردیم. همه اینا خوبه، در جاهای دیگه قرآن هم استفاده شده. اما یه بارم بذاریم انسان رو با خودش خلوت کنیم دیگه. ببین این بازی ها رو بذار کنار، این حرف ها رو بذار کنار، این استایل نمیدونم متقاعد نشدن رو بذار کنار، این ادا افکار ساینتیفیک بودن یه دقیقه بذار کنار. ببین خودت خدا ته قلبت چه سوالایی داری، حست چیه؟ ببین تو یه معذرت داری آخه، خب یه بارم اون رو روشنش کن، بهش بپرداخت. نباید یه اتفاق عجیب غریب بیفته که اون بیاد رو که سوره تکبیر میخواد علمت نفس ما احذرت قبل از اذ شمس کبرت اتفاق بیفته، وگرنه اگر الان زندش نکنی یه روزی جلو چشت میارنش و اون روز بهت میگن تو اینو میدونستی، تو هم تایید میکنی که میدونستم، بهت میگن تو خودت چنین سوالی داشتی، تایید میکنی که چنین سوالی داشتم. خب بیا یه بار قد یه سوره جلو قاضی و ملح بازی رو بزنیم کنار دیگه، بابا تو یه معذرت داری دیگه، بابا جان ته قلب تو تنهاییات با خودت واهویه میکنی، با یه کسی حرف میزنی، چهار تا چالش درونی داری، ته تهش میگی متقاعد نشدم که این حرفایی که میزنم همش درست باشد، خودت هم میدونی دیگه، همش هم خوب نیستش که تو وایسی بگی اینجا وسط دنیاست بودوی ما بریم متر کنیم، که یه بارم تو با خودت خلوت کن، بگو خدا وکیل این چیزایی که رگ گردنت برش میزنی بیرون داد میزنی واقعا دنیا همینیه که تو میگی، این که تو قبول نمی کنی واقعا روایت دنیا همینه. این ادبیات سوره تکبیر و ادبیات سوره های دیگه قرآن حداقل در این موضوع تفاوت جدی داره. برای غیب از غیب دلیل میاره، برای غیب از غیب شاهد میاره، میخواد قسمم بخوره به غیب قسم میخوره. خیلی جالب و این خیلی منحصر به فرد در قرآن ها. فکر نکنی شبیه خیلی سوره های دیگه است، نه شبیه خیلی سوره های دیگه نیست. نمیگم این نوع استدلال در جای دیگه قرآن نداریم، ما چرا داریم، در جای دیگه هم از این استفاده شده، اما اینکه یه سوره وایسه هیچ چیز رو برات مشهود نکنه. البته که یه چیزی تو این سوره مشهوده، شاید هم همون کلید بحث بوده، آقا یه دو روزی با پیامبر خدا زندگی کن، چرا اینقدر دور وای میستی؟ هی فقط میخوای از مسیرهای استدلال رد چند تا به تو برسن. یه توصیه هم میکنم، یه دو روزی بدون پیش زمینه ذهنی، بدون پیش داوری با رسول خدا زندگی کن. بعد خب اینایی که میرفتن با رسول خدا زندگی میکردن یه چیزایی تصدیق میکردن، گفتن آقا حس میکنیم حرفای درستی میزنه، حس میکنیم یه نورانیتی درش هست. خب این اخلاق شما تایید میکنیم، آخه چیکار کنیم اخلاقش خوبه ولی حرفش نمیتونیم بفهمیم؟ ببین نماز خوندنش دل آدمو میبره، اینکه یه سری حرفایی که میزنه جای تأمل داره، دلیلی نداره. آقا خب مشهودترین مشهود این سوره رسول دیگه، هم نشینت هم هست، آسه اینا رو بل کن، ذهنیت ها رو بل کن، گور بابای هرچی اعتبارات اجتماعی و این عدادکارا و این نمیدونم آخر رواله و همه این حرفا. یه دو روزی پیامبر رو بدون هیچ چیزی، بدون هیچ پیشتاوری، بدون هیچ ذهنیتی، دو روزی پیامبر رو نگاش کن، برو تو بحر پیامبر، واقعا این آدم چجوری فکر میکنه، این آدم چجوری عمل میکنه، اخلاقش چیه، نگاهش به دیگران چیه. بعد ببین اگه این آدم اینطوریه، خود این آدم برات ممدوح نیست؟ خود این آدم دوست داشتنی نیست؟ و جالب بود چون پیامبر اینطوری بود، رهبران شرک به مردم میگفتن با پیامبر هم صحبت نشید، چون اگر هم صحبت بشین سحرش میگیرتتون. از این استراتژی استفاده میکنه. مباداها بعد میگه یستحشون سیابه ها لباساشون میکشیدن رو سرشون رد میشدن که پیامبر رو نببینن نبشنن.
اصلا میخواستن تبلیغ بدآموزش از اونم گوش ندن. اگر نمیتونستم یه گوش ندن، یعنی با این ما اشاره موزیانه میخواستن اونم رد کنن از روی حسودی و جهل و غرض و برادرای مختلف. استاد یکی دیگه این که غیب با خدا با غیب مثال میزنه، اینم برایشون آیات شو بگید که بیشتر رغبت بکنن برن دنبال شما. بگید مثلا غیب با خدا میگه با غیب با همین نمونه آیات شو بهشون بگید بدونن که قرآن مثل کتابای دیگه شعار نیست، هر چی از تشویق و تنبیهش با حقیقت و واقعیت
تطابق داره. بله بله بله. خیلی این نکته مهمیه، یعنی وجود رسول رو نباید دست کم گرفت. این چون شما میرید زندگی میکنی کاری نداره. الان همین الان همه دعواها رو تموم کنیم، میخوایم ببینیم حق و باطل چیه، قبوله؟ بین کیا اختلاف داریم؟ میگم آقا مثلا بین اسلام و بین مسیحیت و بین یهودی، این چیزی که دارم میگم و ببخشید دارم سطح مثال و تقلیل میدم، پیامبر با هر چیزی دیگه ای جداست و قابل مقایسه نیست، ولی میخوام بگم شما فقط اینو فکر کنید، آب سر چی اختلاف داریم؟ بیا آقا نمیدونم مثلا اسلام و مسیحیت و یهود، خیلی خوب باشه، کاری نداره که بزرگ هر کدوم از اینا رو که خودشون میگن بزرگ ماست، زعیم ماست، رو بریم باهاش زندگی کنیم، بریم باهاش زندگی کنیم، کاری نداره که یه هفته با این زندگی، یه هفته با این، یه هفته با این زندگی کردن آدم ها رو ببینیم، شیوه زیستنشون رو ببینیم. ببین این خودش بزرگترین پیام غیبه. چرا؟ چون یه شیوه زیست، چون اگر غیب واقعا توحید باشه، اگر غیب معاد باشه، نمود داره در باورها و رفتار طرف، بعد رفتار این با اون یکی نخواهد بود. اگر رفتارشون یکی بشه احتمالاً آیین یکی هم دارن، این همون مسیحی مؤمن است، این همون مسلمان مؤمن است، و هر دوتاشون میشه اون وقت ایمان بود، چنان که پیامبرا همینطوری بودن دیگه، همشون یه توحید داشتن، اصل پیامبرا که متمایز نبودن که. اما کاری نداره. ببین این که دارم میگم اینا استدلال آقای دکتر میگن مثل اینا استدلال های قرآن ها. یهودی ها میگفتن ما ابراهیم، مسیحی ها میگفتن ما ابراهیمی هستیم، بعد خدا میگفت کاری نداره برید پیامبر یارانش رو ببینید، برید ببینید پیامبر و یارانش به ابراهیم شبیه ترن تا شما یهود و نصارا. این زندگی بود، کاری نداره، ما زندگی کنیم دیگه، بریم زندگی کنیم. آقا اصلا دعوا خاتمه چه کاریه؟ ما که دعوا، ما که اصلا نمیخوایم دعوا زرگری بکنیم که، دعوام سر واژه اسلام و واژه مسیحیت که نیست که. آقا باشه همه اسلحه‌ها رو بذاریم زمین، بزرگان این قوما رو بیاریم، اونایی که اختلاف دارن برو با این یه هفته زندگی کن، بعد گزارش کن نتیجه زندگی منصفانه. ببین اون شیوه توحیده یه زیست مخصوص به خودش تولید میکنه، خود توحیدش غیبه، نمودش که غیب نیست که. بعد وقتی میره با این زندگی میکنه میگه آقا اخلاقش فرق میکرد، حرف زدنش فرق میکرد، نگاهش فرق میکرد، همینطوری میشد، میرفتن پیش اهل بیت زیستنشو میدیدن اعتقاداتشون تغییر میکرد. بعد اینجوری میگفتن، میگفتن من به خدای این آدم ایمان دارم، اینی که این میگه خدا رو من بهش اعتقاد دارم، چون این آدم زیستش متفاوته، کاری نداری که. میگم که اگر تجربه منو نه میگم اگر تجربه منو میذاشتیم روی تجربه زیستن با انسانهای توحیدی، اون فایل دوم فطرت بود که قید فهمه روشن میشه. از تجربه زیستن با رسول اون بعد عقلی و فطری ما روشن میشه و تصدیقش میکردیم. این آدم باور کنیم تصدیق میکرد. برای همین امام صادق میگن شما فقط کلام ما رو به درستی منتقل بکنید، آدم ها خودشون حق بودنشون میفهمن. اصلا شما استدلال نیار، نه استدلال بیار بر صدق کلام ما، نه فقط کلام رو منتقل کن، ببین چون این کلام از سر و روش حقیقت میباره. ببین حقیقت خواستنیه واقعا، حقیقت دوست داشتنیه، پشت پرده این واقعیته و اون رواله قایمش میکنه. بر همین حقیقت قسم خوردنیه. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. حقیقت دوست داشتنیه، قسم خوردنیه، با شکوه، با عظمته. بهترین جایی هم که میشه رؤیتش کرد در زیستن کنار پیامبر. میشه رؤیتش کرد. میگن همراهی با پیامبر چرا این کار رو میکنه؟ من فکر میکنم شاید باید برگردیم یه سوره مثل سوره مبارکه قلم که میفرماید نون و قلم و ما یسطرون و ما انت به نعمت ربک به مجنون. اونجا همین رو میگه، یه به خاطر نعمت خدا مجنون نیستی که، انک لعلی خلق عظیم، تو در واقع بر اخلاق عظیمی. پیامبر توحید درش به شیوه زیستن تبدیل شده، به اخلاق تبدیل شده. این که میگم اخلاق، نمیخوام صرفا واژه اخلاق رو بگم، یعنی میخوام بگم درش به خلق تبدیل شده، در راه رفتنش، در نشستنش، در شیوه نگاه کردنش. شما یه کتاب سنن النبی رو ببینید، خیره به آدما نگاه نمیکرد، در راه رفتنش با تواضع راه میرفت، در نشستنش با دیگران فرق نمیکرد، در حرف زدنش صداشو بلند نمیکرد، قهقهه نمیزد، همیشه بشاش و وانشاد بود. این در شیوه زیستن پیامبر انعکاس پیدا کرده بود توحیدش. انقدری که اگر اخلاقش رو می‌ذاشتی کنار آدمای با اخلاق، اخلاقش متمایز بود کنار آدمای با اخلاقا، دیگه ندارم به بی اخلاقش، یعنی تو با اخلاقا پیامبر در اخلاق متمایز بود. آدمای دکمه دیگه شون روشن می‌شد چون حسن اینو می‌فهمیدن، بعد گوش میدادن به توحیدش، گوش میدادن به معادش. اگه بخوام اینو به یه مدل تبدیل کنم، میگم که اگر خواستید برای دنیای امروز که دنیایی بسیار تجربه گرا و روال گراست، دنیایی بسیار تجربه گرا و روال گراست، اگه خواستیم کمک کنید از این روالگرایی بیرون بیاد و کمک کنید که دریچه های فهم غیب بهش باز بشه، یه مصاحب خوب برای آدم درست کنید. مصاحب خوب یعنی رسول خدا، میگم فلان رسول خدا رو شاید نتونم مصاحب کنم، شما رسول رسول خدا باشه، رسول رسول خدا که میتونی باشید، رسول خدا نیستید، رسول رسول که میتونی باشی، میتونی نماینده رسول خدا که باشی، یه مصاحب خوب واسه این تفلکی درست کنی که این مصاحب رو که میبینه یا آقا این با این مرام، با این اخلاق، با این پیامبر خدا مصاحبی بود که مزبله سرش میریختن، بعد وقتی یه روزی میومد مزبله سرش میریختن، گفتش کجاست اونی که هر بار سرمو مزبله میریخت؟ بعد گفتن پیامبر مریض شده، بریم عیادتش. پیامبر ما گرفتی؟ ببین خب دریچه های غیب و بعد یه جوری برو بشر وا کرد یا نه؟ دریچه های غیب و با مصاحب خوب برو بشر میشه وا کرد والا. شما مصاحب خوب باش، دریچه های غیب برو مردم باش. ما هی میخواییم با زبون استدلال مردم رو به دین دعوت کنیم، هی با روش استدلال با روش قانون، قانون این را میگوید، با روش منطق، با روش جمع نقیزه. نه ببینم اگه چیزی غیر از دست بگو ببینم. هی میخوایم در مردم اسکات ایجاد کنیم. ببین سکوت ایجاد کردن، اسکات، اینا استدلال روشیه برای خودشا، اما در غیب رو به روی قلب مردم باز نمیکنه. واقعا بعضی وقت آدم‌ها رو دنده لج می‌ندازه. نمیگم روش استدلال کارایی نداره، من بارها تکرار کردم تو این جلسه آ موجدم روش اینا همش سر جاش، اما در غیب اگه خواستیم برای آدم رو باز بکنیم یه مصاحب لازم داره که با این زندگی کنه، یه مصاحب که خودش ایمان به غیب داره. دیگه نمیگم غیب را ولقد رآه بالافق المبین، چون اون رسول خداست. یه مصاحبی که خودش ایمان به غیب داره، بعد نمود ایمان به غیبش در اخلاقش و در رفتارش نمود داره. بعد آدم وقتی میاد کنار این با این زندگی میکنه، یا اصلا تو خیلی هم. چرا تو این نمید اینجوریه؟ چرا تو شبیه عامه آدم ها زندگی نمیکنه؟ میدونی که شکستن روالو تو اخلاق اون آدمه میبینه. چون آدمه روالو میشکنه دیگه با این اخلاقش، بعد آماده میشه برای اینکه استدلالهایی بشنوه خلاف روالها، چون یه مصاحبی داره که روالا رو خراب کرده. روال مرام، روال اخلاق، روال اینا رو خراب یه جوری. تو چرا شبیه مردم عادی نیستی؟ تو چرا شبیه مردم عادی عصبانی نمیشی؟ تو چرا شبیه مردم عادی توقع نداری؟ تو چرا شبیه مردم عادی صداتو بالا نمیبری؟ تو چرا شبیه مردم عادی فوش نمیدی؟ تو چرا شبیه مردم عادی خسته نمیشی؟ تو چرا شبیه مردم عادی اونوم نیستی؟ تو چرا شبیه مردم عادی قر نمیزنی؟ بابا پیامبر تو چرا شبیه مردم عادی نیستی؟ خب پیامبر با مصاحبتش روالو به هم ریخته. حالا وقتی حرف میزنه از چیزهایی که روال نیست، برای آدمایی که واقعا مصاحبشن به معنی واقعی کلمه، پذیرشش سخت نیست، چون تو خودش دیدنی. یعنی آقا میشه آدم شبیه مردم عادی نباشه؟ نگاه، ما یه آدم دیدیم هیچ چیش به مردم عادی نمیرن. خب اون وقتی یه چیزایی بگی شبیه روال عادی نباشه بعیدم نیست، چون این دوست داشتنیه. اینی که شبیه روال عادی نبود ما دوستش داریم، دوست داریم شبیه بقیه قاطی نمیکنه، خیلی خوبه شبیه بقیه فوش نمیده، خیلی خوبه شبیه بقیه صبوره، شبیه بقیه عجول نیست، شبیه بقیه قربزن نیست، خیلی خوبه. این آدم میشه باش زندگی کرد، با حقیقت میشود زندگی کرد، با واقعیت مخمن نمیشه زندگی. زندگی بر مدار واقعیت خیلی دلچسب نیست، اگرچه ممکنه رفاه داشته باشه. زندگی بر مدار واقعیت میتونه رفاه داشته باشه، لزوماً دلچسب نیست، ولی زندگی با حقیقت آی میچسبه، آی خوشمزه است. دنیا را اگر میخواییم عوض کنیم به آدمهای احتیاج داریم که با حقیقت زندگی کنن، بعد مزدش رو به دیگران نشون بدن، مزدش رو بقیه بچشن. نمیشه با استدلال در غیب و برو مردم باز کرد. چرا؟ میشه مردم رو ساکت کرد. اینم در جای خودش لازمه ها، اشتباه نشه، ولی کافی نیست، استدلال کافی نیست. بعد در غیب رو وا کرد، در غیب مصاحب میخواد، یکی میخواد با طرف بشینه حرف بزنه، همو ببینه. خیلی ها میان سوال میپرسن، یه آقا مثلا فلان فرد هست زده زیر همه چیز، هیچی رو دیگه قبول نداره. جمهوری اسلامی که سهله، از دین چیزی رو قبول نداره، چیکار باید کرد؟ میگن باهاش مصاحبت کن. میگن آخه مثلا فامیل دورمونه، ما امکان مصاحبت باهاش نداریم. میگم شما با اونی که میتونی مصاحبت کنی مصاحبت کن. به خدا بگو خدا ببین من دستم به این میرسه، اگر میشه برای اونم یه مصاحبی بفرست. بابا مصاحبت با اون آدمه که میخوایی در غیب رو ببوش باز کنی، که میخوایی برش گردونی به دین، باهاش مصاحبت کنی. پیامبر خدا با آدم ها مصاحبت میکرد، اینقدر مصاحبت میکرد که فکر میکردن یکی از خودشون با اینکه پیامبر بود. بابا مصاحبت کن، رفت آمد کن، بشین و بلند شو بکن، چهار کلمه حرف بزن، دوتا چیز بگو، سه تا چیز بشنو، گوشت وا باشه، منتظر نباش فقط استدلال کنی، بفهمی بنده خدا ناراحته، دلش گرفته، قصه داره. حرف بزن، مصاحبت کن با آدم ها. در دیو را از روی مصاحبت با آدم ها میشه به آدم ها باید.
البته تا حرف تو گوش میده، اگر گوش نزد دوریتون خطر داره، نفوذی ازام میشه، خطر برای خودتونم داره گوش، اونی که اصلا گوش نمیده حرف بزنید.
آره. میگم حالا ما کلان دنبال مقصر نمیگردیم به این معنی، تو ولی مصاحبت هم هم به شما تو مصاحبت رسول رسول که میتونی باشی، این معنی اون روایتی که میگن کونو لنا زینا، برید زینت ما باشی، یعنی برید یه جوری زندگی کنید بگن بابا مسلمان ها خیلی خفن. به قول شما یکی آقا یکی بد یاد به خود ما مصاحبت کنیم، ما خودمون اصیل روال ها هست، ما به این باید مصاحبت
کنیم، ما مجد باشه اگه من خطر هم داریم به پیغمبر میگیم هرس ندن نزیگه چکه کنیم.
حالا اگر دیدیم که ما اصیل روال ها هستیم و احیانا مثلا اولا بد نیست آدم خودش هم بره یه مصاحب پیدا کنه. قدیم ترا اهتمام داشتن هفته یه بار حداقل یه عالمی رو برن ببینن، خونه عالم شهرشون رو میشناختن، بعد میرفتن خونه عالم. ما الان عالمای شهرمون رو نمیشناسیم، خونه شون هم نمیشناسیم، رفت آمد نمی کنیم، نمیریم ببینیم.
یعنی که ارزانم آیش هم فلعل لکه با خون لمفسک نزدیک جان از بردن مبارکت رو از هر زینی که اصلاح نمیشن آیاش هم بدون قلوب اقراق حساب کنن با حقیقت واقعیت تا تابق حساب کنید.
یه بریم اون طرف اصلا به قول شما اگه ما دیدیم اصیر واقعیتی و از حقیقت دوریم چیکار کنیم؟ خب یه مصاحب خوب بریم پیدا کنیم، یه مصاحب یه عالم ربانی پیدا کنیم، هفته یه بار بریم ببینیمش، بریم چای خوردنشو ببینیم، غذا خوردنشو ببینیم، حرف زدنشو ببینیم، بریم ببینیمش، دریچه های غیب اونجا داره به آدم باز میشه. خودمون بریم دنبال مصاحب بگردیم. این یک
چای نخوردن ایسا ببینیم
اصلا حواسم نبود، راست میگن چای نخوردنشو ببینیم، دموش خوردنشو ببینیم. حالا اگر عالمه یه وقتی چایی میخور یه وقت برش نکنی ببینیم عالمی که چایی میکنه به درد میکنه، حالا شاید یه عالمی هم چایی میخور، حالا بالاخره که جان ما اول جلسه گفتیم واقعیت تعریفش کردیم، واقعیت چیزهایی که رواله و ما محسوس میبینیمش، مثل اینکه الان زندگی دنیا پر از روال هاست، حقیقت اون چیزیست که متصل به خداست و لزوماً روال نیست، در پس پرده غیبه، مثل معاد، مثل آخرت. دنیا واضح‌ترین واقعیت و آخرت واضح‌ترین حقیقت، عینی‌ترین حقیقت. حرف اینه که زندگی با آخرته که دلچسبه، وگرنه دنیا صرفاً رواله، اسیر روال‌ها نباید بشه. باز ببینید این حرفا به این معنی نیست که روالو بریزیم دورا، اسیرش نباید شد، پس پرده این روال‌های حقیقتی در جریانه. حیف آدم اون حقیقت رو نبینه، ولی حقیقت غیبه. اینقدر اصرار نکنیم به زبان دنیا آخرت رو برای ما ثابت کنن. آقا آخرت در جریانه، تو باید بری دنبالش بگردی.
وقتی مؤمنا وضعش از مافیا بهتره، پس بدون آخرتش هم هرچی از کاملا نیکیز اونجا داریم. بدون اینا حتمی
یکی شدی که آدم داره دنبال مصاحب بگیره. یکی دیگرش اینه که خود قرآن بزرگترین بیان حقیقت از پس واقعیت. خیلی اونس با قرآن اثر داره، خیلی اونس با قرآن اثر داره، چون قرآن کتاب حقیقته، کتاب واقعیت نیست، کتاب حقیقت. خیلی رفاقت با قرآن، مصاحبت با قرآن، با قرآن معنوس شدن، خیلی تو این حالت انسان اثر میذاره. سه، حرفی که خود سوره داده، لمن شاء منکم من یستقیم. آقا به چیزایی که میدونی رو براش حرکت کن، اهل قیام باش، رخوت رو بذار کنار، کسالت رو بذار کنار، حداقل به چیزایی که میدونی پایبند باش. دیگه میدونی دیگه، به چیزایی که باور قلبی داری عمل کن. این سه تا خیلی تو این سوره اثر داره. مصاحبه حقیقی پیدا کردن، قرآن، و بعدم قیام، طلب قیام، از رخوت خارج شدن، حتی اگر با اون چیزی که میدانی عمل کنی. اینا خیلی اثر داره و خود این سوره واقعا سوره باشکوهی است در این که آدمو ببره توی عالمی از حقیقت که غیبه، ولی خب همه مزه زندگی دیگه. بله، من فرود اومدم تو دوباره یک کار کنم روشن شد. خیره سوال شما رو تا اینجا بگم، دارن خلاصه مطلبشون فعلا تا اینجا اینه که میگن ما مسلمانایی که اتفاقا به رسول اعتقاد داریم، به قرآن اعتقاد داریم، اتفاقا وقتی این آیه رو میبینیم خیلی هم شگفت زده نمیشیم، برای اون عجیب نیست. روز شمس خوب برد آره، ممکنه اصلا هم احساس نمیکنیم پیامبر با این حرفا مجنون است، ولی یه نفری که تا حالا قرآن رو نشنیده، در دنیای اسلام نیست، طبیعتا همینا رو که بشنوه براش عجیب غریب میشه. درسته؟ آها، آفر. حالا من دو جمله سوال شما رو اینجوری کنم، دو تاش کنم. یک، آیا این که برای ما اینا عجیب دیگه نیست چیز بدیه؟ میخوام بگم حداقل 50% بد نیست، چون انقدر این حقیقت رو شنیدیم که خونه کردیم به این روال ها. این خب 50% خوب ماجرا است، یعنی همش هم این بد نیست، نصفش خوبه. این چیزا برامون عجیب غریب نیست، برای همین به صرف اینا پیامبر رو انکار نمی کنیم. این قسمت خوب ماجرا است. قسمت دیگه اش که حالا سوال شما ناظر به اونه اینه که ولی بعضی وقتا اینا حکم شعار داره برامون، یعنی درست خوبه، ولی خوبش برگرفته از یک معرفت و آگاهی شعورمندانه نیست، بیشتر یه تکرار و یه عادته. یعنی انگار خود این برامون شده روال. چجوری آدم میتونه از این خارج بشه؟ به نظرم باز اون جواب قبلیه جواب این سوال هم میتواند باشد، اون مصاحبته، اون قرآن، اون اهل قیام شدن احتمالا جواب این سوال هم خواهد بود. نگر اهل قیام بشیم برای ما این اتفاق میفته که این برامون روال نشه. اما شاید یه وجه دیگه ماجرا این باشه، من شما اونی هستیم که وظیفه داره در قبال دیگران یه کاری انجام بده. خب میگم اگه من شما مؤمنی هستیم که الحمدلله برای ما این اتفاق نیفتاده، خیلی از این حرفا رو شنیدی، این مسئولیت وجود داره که خب شما چی کار میکنی برای بقیه؟ یعنی شاید یه بار مسئولیت دیگری وجود داره. همون حرفی که حالا یه گریزی بزنم ولی دیگه بازش نکنم، جلسه گذشته وقتی آیات ابتدایی سوره رو خوندیم یه بحث مطرح شد که این آیات فقط ناظر به قیامت نیست، آن هنگام که در دنیا حقیقت آشکار شود هم این آیات رقم می‌خوره، چنان که برای ظهور حضرت حجت گفتن، یعنی در ظهور ستارگان آسمان کدر میشن. چرا کدر میشن؟ یعنی فروغشان را از دست میدهن. چرا از دست میدن؟ چون یه خورشید بالاتری داره ظهور میکنه، وحوش اتفاقا محشور میشن، او را هم دیگه جمع میشن، در عوض نفوسی که از هم بیگانه بودن و هم پیوند میخورن، کوههایی که حرکت میکردن به حرکت در میان. بله، شاید ما جز کسایی بودیم که میتونستیم این صحنه ها رو در دنیا رقم بزنیم، چون این آیات ابتدایی مصداقش فقط قیامت نیست. شاید میشد ما نقش داشته باشیم که این اتفاق بیفته، حقیقت آشکار بشه و این آشکار شدن حقیقت صحنه های اینجوری رو رقم بزنه. شاید ما توی این اضاهای این سوره میتونستیم باشیم. خیلی چیز عجیبی هم نیست. شما همین الان شرایط الان رو در نظر بگیریم، همین الان دنیای من و شما چه اتفاقی افتاده به واسطه این نبرد حق و باطلی که شکل گرفته و یه حقایقی آشکار شدن، یا آدم های با ادیان مختلف در دنیا دارن به هم پیوند میخورن که قبلا پیوند نداشتن. از اون طرف وحوشی که پخش و پلا بودن دارن دور هم دیگه جمع میشن که دور هم جمع نشده بودن. از اون طرف ستارگانی که ستارگان آسمان بشریت بودن یکی یکی شهید میشن. چرا؟ چون قراره یه خورشیدی در بیاد. خیلی اتفاقایی که بهشت به شدت نزدیک شده، جهنم هم به شدت شعله ور و نزدیکه. انگار همین الان آدم ها تو بهشت و جهنم هم. فردا نمیخواد اصلا، از الان معلومه بهشت و جهنمی هم. الان وضعیت دنیا رو نگاه میکنیم میبینید شاید خیلی وقتا در تاریخ اینجوری بوده، با بعثت پیامبر گرامی اسلام، با قیام حضرت موسی، هر بار پرده ای از حقیقت کنار رفت دیگه. صحنه های شبیه از شمس و کبرت از نجومون کدره خب اتفاق افتادن. فقط یه قیامت نیست که این اتفاق توش میفته. بارها با مجاهدت انسان های مجاهد حول وجود انبیای الهی پرده های از رو حقیقت کنار رفت و صحنه های مثل از شمس و کبرت اتفاق افتاد. همین الان مگه من و شما نمیگیم این 10,000 کودک به کدامین گناه کشته شدن؟ همینو میگیم. زمان فرعون هم همینو میگفتن، آن همه کودک در زمان فرعون به کدامین گناه کشته شدن. یعنی میخوام بگم حرکت بشر در طول تاریخ بارها داره صحنه هایی رو رقم میزنه که پرده های از حقیقت میره کنار و صحنه های شبیه قیامت اتفاق میفته. آگاهی در بشر شکل میکنه، بشر حرکت میکنه به سمت جلو، غیب به بشر نزدیکتر و بشر به غیب نزدیکتر میشود. ما نقش داریم تو اینا، چرا نداشته باشیم؟ همین الان یکی از صحنه های این ماجرا در حال رقم خوردنه. نمیگم آیه تعویلش اینه ها، آیه قیامته، اما قرار نیست صحنه های شبه قیامت، شبه آشکار شدن حق در دنیا اتفاق نیفته. چرا؟ میتونه اتفاق میفته. تا قبل از قیامت بارها میشود که قیامت کوچولوهایی ظهور پیدا میکنن و بشر به غیب نزدیکتر میشه. چه اشکال داره؟ این حاصل مجاهدت انسانهای مجاهد، این حاصل فداکاری انبیاء الهیه. این حقیقت رو آشکار میکنن، صحنه شبیه قیامت رو پدید میارن. خب این سوره خیلی در این زمینه نقش داره. خدا انشاءالله ما رو از مؤمنین سوره مبارکه تکبیر قرار بده، ما رو از اهل قیام قرار بده، ما رو از مؤمنین به غیب قرار بده، ما رو نمایندگان شایسته‌ای برای رسول خدا، برای مصاحبت با مردم، برای اینکه دریچه غیب را به روی مردم باز می‌کنیم قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.